به این نحو برآورد میکنه که در حال حاضر میبینیم که ما بیشترین تنفر مردم جهان رو از آمریکا مشاهده میکنیم بعد از این سیر و
بعد از این داستان بعد تمام این فراز و فرود
بله میبینیم سیر سعودی در تجاوزات داشته و این به اصطلاح سیر نزولی رو داریم و این حالا در دوره به اصطلاح سوم حالت جهان سه قطبی پیدا میکنه، یعنی به نحوی که شوروی اتحاد جماهیر شوروی هست و بعد ایران به اصطلاح به عنوان یک قطب جدید به اصطلاح مطرح میشه و هرچی ایران جلوتر میره قدرت ایران قوی تر میشه. در دوره انتهایی دخالت آمریکا میبینیم که ایران یک طرف و استکبار جهانی یک طرف، ولی ایران نماینده همه مستضعفین و مظلومین جهان میشه و آمریکا نماینده همه استکبار جهانی هست و تمام کشورهای دنیا میبینیم مثلا در بحث جنبش غیر متحد که 130 کشور جهان حدوداً عضو این اتحادیه کشورهای غیر متحد هستن، کشورهای غیر متحد کشورهایی هستن که بر علیه استکبار شرق و غرب به اصطلاح قیام میکنن، استقلال به دست میارن و اسم خودشون رو غیر متحد به دو بلوک میذارن.
بله.
و در حقیقت کشورهایی هستن که با انقلاب و مبارزه به پیروزی استقلال میرسن. همه ایران رو به عنوان رئیس خودشون در دوران جدید قرار میدن و ایران میشه رئیس کشورهای غیر متحد.
بله.
و میبینیم از نظر سیاسی ایران بسیار قدرتمند میشه، از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند میشه و جایگاه اجتماعی در سراسر به اصطلاح جنبش های آزادی های جهان به دست میاره. حالا با این خدمت صحبتی که کردم توجه شما رو به این جلب میکنم که ضرورت داره جوانای ما در گام دوم انقلاب اسلامی استکبار جهانی رو و جنایتهایی رو که کرده اینها رو مورد شناسایی قرار بدن. از این جهت ما امروز که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هستش داریم میپردازیم به جنایت‌های آمریکا در دوره‌های مختلف 100 سال اخیر.
بله.
که بیش از 100 دخالت و جنایت و استثمار کرده کشور جهان رو میپردازیم. در حال در دوره دوم می‌بینیم که آمریکا میاد از قاره آمریکا خارج میشه و میاد در صحنه جهانی دخالت خودش رو انجام میده، یعنی از 1921 تا پایان جنگ جهانی دوم به پاناما به اصطلاح حمله میکنه، اونجا رو اشغال میکنه، به ترکیه دخالت میکنه، با ملیگرایان ترکیه در ازمیر به اصطلاح درگیر میشه، در چین وارد میشه، با ملیگرایان چین درگیر میشه، در هندوراس رو میره اشغال میکنه، باز حمله به پاناما مجددا میکنه و اعتصاب عمومی اونجا رو شکست میده، حمله به نیکاراگوئه میکنه و اونجا رو اشغال میکنه، یه منطقه بی‌طرف برای خودش سرمایه‌دارای آمریکایی در اون کشور به اصطلاح ایجاد میکنه.
بله.
خدمت شما عرض کنم به السالوادور حمله میکنه، به اعلام جنگ به ژاپن میکنه، به حمله هوایی به شهر توکیو میکنه، ژاپن رو به دو دست تقسیم میکنه، در نورماندی فرانسه درگیر با مستقیم با آلمان میشه، به حمله به هیروشیما در 6 اگوست 1945 میکنه و در 9 اگوست حمله به ناکازاکی میکنه، دخالت در چین، سرکوب چیان کایچک داره ما مشاهده میکنیم، اشغال فلسطین و طرح قیمت برای فلسطین رو مطرح میکنه و بالاخره طرح مارشال رو برای به عنوان بازسازی اقتصادی اروپا مطرح میکنه و به این ترتیب وارد اروپا میشه و برای خودش به اصطلاح سیستم اقتصادی صنعتی اروپا رو به دست میگیره، سازمان ملل رو ایجاد میکنه، با به دست آوردن حق وتو زمینه مداخله آشکار خودش رو در امور جهانی به دست میگیره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جهانگیر. در این بخشی که با آقای دکتر صحبت کردیم تلاش بر این بود که تا جای ممکن این روند استکبار جهانی و مداخله آمریکا رو مرور بکنیم با نگاهی به دستاوردهای بیانیه گام دوم انقلاب و انقلاب اسلامیمون. همچنان در کنار ما باشید و همراه برنامه یک روز سه روایت. از دهه 70 در کشور ما رسم بر این بود که رئیسان محترم جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی پرسش رو برای دانش آموزا مطرح می‌کردن، ازشون می‌خواستن که به این پرسش پاسخ بدن. امسال رئیس محترم جمهور جناب آقای رئیسی به جای پرسش مهر، پویش مهر رو مطرح کردن و مشارکت در پویش مهر رو از دانش آموزان خواستند. مهمان بزرگواری روی خط ارتباطی برنامه هستند جناب آقای دکتر اسقر باقرزاده، معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، در رابطه با این پویش و اتفاقات مربوط به اون قراره که با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر باقرزاده سلام به شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت شما خواهر محترم، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. 13 آبان رو گرامی می‌داریم، به شما هم تبریک می‌گیم، ویژه شما که به نوعی در کنار دانش آموزان سرزمینمون هم هستین خیلی رسمی‌تر. آقای دکتر برای ما از پویش مهر بفرمایید، تفاوتی که این پویش با پرسش مهر مرسوم در سال‌های قبل داشته. جایی که هستیدم فکر می‌کنم که در راه به مای حضور دارید آقای دکتر، درسته؟ بله، از شلوغی دور شما معلومه
که بله. خیلی ممنون. قبل از اینکه صحبت کنم درباره پویش مهر، می‌خوام ازتون اجازه بگیرم تبریک بگم روز دانش آموز و هفته بچه دانش آموزی رو، و امروز که روز مبارزه با استکبار جهانیه.
بله.
الان جاتون خالیه، من در خیابون طالقانی در کنار انبوهی از دانش آموزان، دانشجویان و مردم شریف تهران هستم. این برنامه در سراسر کشور در حال برگزاریه و اینجا واقعا به قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست، به دلیل اینکه آمریکا سالها تلاش کرد اوی استکباری خودش رو با عناوینی مثل حقوق بشر بپوشونه، ولی یک ماه اخیر ظلمی که بر مردم غزه و فلسطین روا داشت و حمایتی که از صهیونیست داشت، این پرده رو کنار زد و امروز روزیه که مردم پیش از قبل و بیشتر از قبل فهمیدن که استکبار جهانی چه خوی درنده‌ای داره و برای مبارزه با اون و اعلام انزجار با اون امروز اومدن در اینجا و من امروز در جمع این دانش آموزان هستم.
درود بر این عزیزان، درود بر دانش آموزانی که با علم به این موضوع، با بیداری و آگاهی بیشتر قدم بر می‌دارن، مسیر خودشون آینده این سرزمین و احتمالاً دیگر نقاط جهان رو با نظم نوین جهانی می‌سازن. آقای دکتر
درباره پویش مهر،
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خلاصه خدمتتون بگم، ببینید سوال یا پویشی که جناب آقای رئیس جمهور امسال مطرح کردن، فرقش با سال قبل این هستش که ایشون از ما خواستن، یعنی از بچه‌ها خواستن، بچه‌ها مصادیق پیشرفت و تغییر و تفاوت زندگی امروزشون رو با قبل ترسیم کنن.
بله.
برای این کار باید احتمالاً حرکتی داشته باشن، بازدیدی داشته باشن، تو اردوها شرکت کنن، اردوهای رایان پیشرفت، اردوی رایان نور، بازدید از مقاصد گردشگری پیشرفت، یا صحبت با بزرگترهاشون، صحبت با معلماشون و تفاوتهایی رو که امروز زندگیشون با دیروز این انقلاب داشته رو به تصویر بکشن.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم از شما، به خاطر اینکه همین لحظه آقای دکتر قالیباف سخنرانیشون رو آغاز کردن در مراسم، ما باید از شما عذرخواهی کنیم، با شما خداحافظی کنیم، به صورت زنده صحبت های آقای دکتر قالیباف رو با هم بشنویم. وقت شما هم بخیر.
نقاط فراز و نشیب در تاریخ گذشتهشون دارند و ما هم در ایران اسلامیمون، در ایران عزیزمون، در نهضت اسلامیمون به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این نهضت اسلامی که مایه حیات مجدد اسلام شد و باعث عزت و افتخار امت اسلامی شد، روزها و هفته های خاصی رو داریم، من جمله همین یوم الله 13 آبان. اگر نگاهی به گذشته خودمون بکنیم، در بعد از 15 خرداد 1342 بعد از اون ماه محرم و آغاز نهضت، در سال 1343 حضرت امام در چهارم آبان ماه که بحث کاپیتولاسیون در کشور مطرح شد و آمریکایی‌ها حقوق ویژه‌ای رو در اینجا گرفتن، حضرت امام یک سخنرانی بسیار تاریخی در قم داشتند. و همینجا نگاه کنیم عظمت امام رو، نگاه امام رو، تشخیص امام رو. امام در اون روز این جملات رو فرمودند: رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیا پیش ملت ایران است. تمام گرفتاری های ما از آمریکاست، تمام گرفتاری های ما از اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست. این حرف مال 60 سال قبل است که حضرت امام فرمودن، و همینجا بود که حضرت امام رو آوردن و تبعید کردن در 13 آبان به ترکیه و بعد هم به عراق و نجف. این نگاه عمیق امام بوده نسبت به جنایت‌های آمریکا و شناختی که از آمریکا دارد. حتی اگر ما نگاه بکنیم به سالهای قبل، در سال 1322 حضرت امام در آغاز پهلوی دوم هم این نکات را حضرت امام فرمودند. به هر حال 13 آبان ادامه پیدا کرد و در 57 1357 که امروز به یاد دانش آموزان شهیدمون هستیم، اون مبارزاتی که در چند روز در تهران و شهرستان ها بود، امروز روزی بود که دانش آموزان عزیز رو در خیابان ها و در میدان انقلاب و دانشگاه تهران به خاک و خون کشیدن. و ما باز در بعد از پیروزی انقلاب در 13 آبان 1358 تسخیر همین لانه جاسوسی رو داشتیم که امام فرمودن این مهمتر از انقلاب اول بود. چرا؟ اسناد و مدارک نشان میداد که اینها دنبال بودن مجدداً آمریکای جنایتکار همون اتفاقاتی رو که در 28 مرداد 1332 رقم زدن و باعث شکست دولت ملی شدن و کودتا کردن، این شیطنت رو مجدداً تکرار کنن. و توطئه‌های دیگر، جنگ، تجزیه طلبی، حمله به طبس برای همین مسائل مربوط به لانه جاسوسی، اینها همه نشان میدهد از خوی استکباری و ظلم آمریکا. اینکه حضرت امام میفرمایند آمریکا شیطان بزرگ هست و همه بدبختی های امروز در دنیا ریشه در خوی حیوان صفتی دولت مردان آمریکا داره، تاریخ گذشته تا به امروز نشان میدهد این رو و ثابت میکند. و امروز ویژگی انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همون ابتدا روحیه مقاومت و مبارزه با ظلم در ذات انقلاب اسلامی بوده است. مقاومت مال امروز نیست، مقاومت از ابتدای نهضت مبتنی بر سنت‌های الهی و مبتنی بر منطق قرآن کریم و منطبق بر باورهای متکی بر اهل بیت اساس چارچوبه حرکت ملت ایران عزیز و همه امت اسلامی است و همه آزادی خواهان. این منطق یک منطق کاملا دینی و مبتنی بر سنت‌های الهی است، بوده و هست و همیشه هم آمریکا و اذناب او از جمله رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، همیشه هم به دنبال ظلم و ستم و جنایت در این کشور بودن. در قبل از انقلاب اسلامی همین گونه بوده، ولی روحیه مبارزه در مقابل اینها اونطوره که باید و شاید نبوده. افتخار ما در نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی این هست که این مبانی مبارزه مبتنی بر سنت‌های الهی و حضور مردم شکل گرفته است. همیشه در تاریخ آمریکایی‌ها در هر شرایطی در مقابل امنیت ملی ما ایستادند، در مقابل منافع ملی ما ایستادند، در مقابل پیشرفت این کشور ایستادند، در مقابل استقلال ما ایستادند، کودتا کردند، جنایت کردند، جنگ به راه انداختند. این رو تاریخ شهادت میده. به این شهادت میده که بر اساس این باورها ما این گونه مقابل اونها ایستادیم. اونها دنبال این هستن که ما را از قدرت بازدارندگی باز بدارد، ما را از قدرت پیشرفت در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی باز بدارند. این نکته را هم باید توجه داشته باشیم همه ما که ما هیچ منافاتی بین مبارزه بر مبانی سنت الهی با توجه به واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، منافع ملیمون رو در نظر بگیریم، هیچ منافاتی با هم نداره. بعضی اوقات بعضی کسا هستن که فکر میکنن اینها با هم در تعارضن. هرگز. مقاومت اهل هوشمندی است، مقاومت اهل متانته، مقاومت اهل تدبیره، مقاومت اهل شجاعته، مقاومت اهل حساب و کتابه. و البته و صد البته که ایمان و باورش به من حیث لا یحتسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله. اینه، این باور ماست. حساب کتاب داریم، تدبیر داریم، شجاعت داریم، ولی امیدمون هم به من حیث لا یحتسبه، به خدایی که از اون جایی که در محاسبات من و شما نیست و در محاسبات دشمنان هم نیست پیروزی رو نصیب ما خواهد کرد. و از یک طرف دیگرم نگاه کنید، آیا امروز اینهایی که به طرفداری از فلسطین و غزه در دنیا به پا خواستن، به تعبیر خود غربی ها اونها ایدئولوژیشون مثل ماست؟ با این نگاه نه، اونها هم در مقابل ظلم ایستن، اونها هم هرکی خلاف انسانیت و اخلاق و عدالت حرکت بکنه می ایستن. بله، شکی در این نیست که حتما مقاومت هزینه دارد، ولی بدانیم که تسلیم شدن و کرنش کردن هم هزینه دارد و چه بسا بیشتر. هزینه مقاومت مثل یک سرمایه گذاری است، ولی هزینه تسلیم یعنی باج دادن، یعنی ربا گرفتن و ربا دادن. این هیچ نتیجه ای نداره، این همه چی رو از دست میده، شرافت رو، انسانیت رو، استقلال رو، آزادگی رو. انتهای مسیر سازش ورشکستگی و سرشکستگی است و انتهای مسیر مقاومت پیروزی و سربلندی و عزت است. نمونه روشن و مشخص اون رو ما امروز داریم به عینه میبینیم. لازم نیست برگردیم ده ها سال گذشته پشت سرمون رو نگاه کنیم. همین دو اتفاقی که در همین یک سال قبل اتفاق افتاد رو نگاه کنیم که اگر ما با این مبانی پیش بریم، آینده از آن ماست. این وعده خداست. در همین عملیات طوفان الاقصی یک نمونه عملی، و شما خواهید دید که یک نمونه نظری هم خواهد بود و بعد بر این موضوعات همه قرن خواهند زد. این عملیات و این حرکت یک نقطه عطفی بود، تاریخ رو جابجا کرد، مبانی تحریزی رو جابجا کرد. با صراحت عرض می کنم اینکه همه کسانی که مسائل راهبردی و استراتژی رو دارن دنبال می کنن، مسائل ژئوپلیتیکی رو دارن دنبال می کنن، همه حرف از یک نظم نوین جهانی می زنن. بدون شک من به شما عرض می کنم این حرکت طوفان الاقصی در فلسطین معادلات این نظم جهانی و عناصر و عوامل محاسباتی اون رو در سطح جهانی و منطقه‌ای جابجا کرد و هرگز رژیم صهیونیستی و آمریکا با هر اقدامی که انجام بدهند این به جای خودش بر نخواهد گشت. شما نگاه کنید از آغاز جنگ جهانی اول که انگلیسی ها اون موقع تصمیم گرفتن که این حرکت رو و این جرثومه فساد و ناامنی رو در منطقه فلسطین پایه‌گذاری کنند. حرف از سال 1914 میلادی است. این مسیر طی شد تا سال 1948 که انگلیسی‌ها در شورای امنیت این رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناختند. و این شیطنت ها تا به امروز که 75 ساله شما میبینید که ادامه داره. چه حرفای اونها زدن؟ شما شاهدین و دیدید خود شما. اونها نشان دادن که یک ارتش مقتدر و جامع و کاملن. اونها در دکترین نظامیشون این رو نشون دادن که آنچنان بر اطلاعات سوارن که هر کسی در منطقه نه در سرزمین فلسطین، نه در کشورهای همسایه، هر کجا همه چی رو کنترل میکنن، در کنترل اونهاست و ارتش شکست ناپذیره. اونها همیشه از حمایت خارجی برخوردار بودن. اونها حرفشون این بود که ما جنگ پیش دستانه انجام میدیم. اونها همیشه نبرد رو به خارج از سرزمین های اشغالی بردن و می بردن و اینگونه عمل می کردن. اونها همه حرفشون به امنیت داخلیشون بود، همه رو دعوت می کردن به اونجا. اونها به قدرت بازدارندگیشون افتخار می کردن. اونها به گنبد آهنینشون می نازیدن. اینها همه حرفها و نقاط قوتی بود که این رژیم صهیونیستی در طول 75 سال برای خودش ترسیم کرده بود. و شما دیدید که همه این قدرت پوشالی، سید ما دیشب گفت که دیگه من نیستم که میگم اینها یه خانه عنکبوتی هن. امروز همه دنیا فهمید که اینها یک خانه عنکبوتی هن.
ممنونم از همه شما دوستانی که در کنار ما بودید در یک روز سه روایت در روز 13 آبان. درود بر همه شما هموطنان گرامی که در این روز در راهپیمایی‌ها شرکت کردید، توفیق حضور و همدلی و همصدایی داشتید و ممنونم از همه شما عزیزانی که در کنار ما بودید و البته درود بر تک تک شما عزیزانی که این همراهی براتون همراه با تفکر بود، همراه با تأمل و آگاهی بیشتر بود. بسیار ممنونم از مهمان بزرگوارمون جناب آقای دکتر کیامرث جهانگیر، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی سیاسی. یک دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی این گفتگو رو از آقای دکتر بشنویم.
خدمت شما عرض کنم 5 دوره دخالت‌های آمریکا رو مطرح کردیم. دوره اول از قرن 20 تا پایان جنگ جهانی اول، دوره دوم از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم، دوره سوم از بعد از جنگ جهانی دوم تا 1989 یعنی پایان دوره جنگ سرد. این دوره جنگ سرد، جهان دو قطبی میشه و به اصطلاح آمریکا در مقابل اتحاد جامعه شوروی قرار میگیره و در جای دنیا تجاوزاتی که آمریکا انجام میده به بهانه جلوگیری از کمونیسم هستش که خیلی هم گسترده در جای دنیا تجاوز خواهد میکنه که فرصت نیست اونجا مطرح بکنیم. دوره چهارم از پایان جنگ سرد تا پایان قرن 20 و بالاخره در پنجمین دوره دخالت های آمریکا در کشورهای دنیا، دوره پنجمی که از ابتدای قرن 20 نگاه کنید تا به اکنون.
بله 30 ثانیه فرصت داریم. 30 ثانیه فرصت داریم. بله.
خدمت شما عرض کنم در این دوره آمریکا دیگه خودش رو سردمدار جهانی خیال میکنه که هست و اقداماتی رو انجام میده بدون توجه به عواقب این اقدامات، و این اقدامات باعث افول آمریکا و به اصطلاح شکست آمریکا در زمین‌های مختلف، به خصوص منفور شدن آمریکا در جای دنیا میشه. بنابراین که الان آمریکا در پیش تمام مردم به عنوان منفورترین دولت در روی کره زمین هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جهانگیر از همراهیتون. ما برنامه با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستانی که در کنار ما بودید. شنوندگان محترم، شما دانش آموزان نوجوانان امروز لطفاً برای آگاهی و بیداری بخونید، بشنوید و بیاندیشید، چون فردای ایران رو شما ترسیم میکنید. اوقاتتون بخیر، خداحافظ.